أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با نقل و بیان روایاتی بود که یمکن ان یستدل بها علی حجیت الخبر الواحد. فرمود شیخ علی طوایف، طایفه اولش ماورده در باب ترجیحات، طایفه دومش ماورده فی الارجاء به اشخاص خاصه، که اینو در استدلال به اینها شبهه کردیم، الا در دو روایت، یه روایت از روایت هایی که شیخ نقل کرده، افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخوز و انهم عالم دینی قال نعم، که این یکی از روایات خوب بابه، و یه روایت دیگه هم اضافه کردیم، روایت حسین ابن روح و با برداشت و قرینه بیان او. بله؟ نه نه، امری هم همون اشکال ثقت المأمون رو درش کردیم که به نظر امام نه بله، اینو روز قبل یه اشتباهی کرده بودی که دیروز تصحیح کرد. طایفه سوم اونایی است که به صورت عموم ارجاع داده به ثقات اصحابنا، کسانی را که از امام سوال می‌کردند در عقد وظیفه‌شون کیف نعمل، چگونه اقدام کنیم نکنیم، ارجاع داد به صورت عموم الى ثقات اصحابنا، حالا با الفاظ مختلف. در این رابطه تعدادی روایات رو، پنج روایت رو دیروز خوندیم، روایت اسحاق ابن یعقوب، روایت احتجاج، توقیع علی القاسم المعلا، روایت احمد ابن حاتم، روایت علی ابن سوید السابی. ششم ماورد مستفیزن، در این باره چند تا روایت به این مضمون داریم، روایت 68 و 69 و 70 باب 9 صفحه 70، سه تاش پشت سر همه، در ابواب دیگر هم مناسب با این نقل شده، ولذا تعبیر کرده شیخ ورد مستفیزن، حدیثون واحدون فی حلال و حرام تأخذ من صادقین خیر لک من الدنیا و ما فیها من ذهب و فضه. حدیث واحد فی حلال و حرام، راجع به احکام، تأخذ من صادقین، از یه راوی راستگو بشنوی و اخذ بکنی، برای تو این اندازه نعمت بزرگیست، بیشتر از این همه دنیا و طلا و نقره بر اون. و حالا در بعضی هاشم داره یأخذ صادق من صادق، که حتی با واسطش رو هم تو روایت کنه تصریح کرده. خب این معناش ارجای به همین اصحاب حدیثه، ولی با قید صادق، راستگو باشه، دروغ نگفته باشه، شرطهای دیگه هم حتی عادلون هم نداره، که نه به صداقتش اطمینان داشته باشی، که همون ثقه میشه، یعنی اطمینان داشته باشی که راست میگه. اینا هم چند تا روایت عرض کردیم، شیخ تعبیر میکنه ماورد مستفیزن. بله آقا، نه مترادف میشه، برای اینکه صادق واقعی این بالاخره بایستی که به اصطلاح احراز بشه، احرازش همون اطمینان به صدقشه که بشه ثقه، ولو شرط دیگه ای درش نیست. روایت دیگر مرفوعه کناسی یا کنانی، روایت 45 باب 8 صفحه 64، فی قول الله عز و جل و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. قال علیه السلام هؤلاء قوم من شیعتنا ضعفاء لیس عندهم ما یتحملون به الینا فیسمعون حدیثنا و یقتبسون یا یقتبسون من علمنا فیرحل قوم. این ضعفایی هستن، خرج سفر از راه های دور، امکانات که بیان پلوی ما و مسائلشون رو یاد بگیرن، از علم ما استفاده بکنن، حدیث ما رو از خود ما بشنون، نه این امکان براشون نیست. فیرحل قوم فوقهم، یه دسته ای که بالاتر از اون هستن، این امکانات بیشتری دارن، ثروتمندترن، پولدارترن، امکان بیشتری دارن، اونها حرکت میکنن و ينفقون اموالهم، خرج میکنن و يتعبون ابدانهم، خودشونو به زحمت میاندازن. مسافرت های اون زمان کار بسیار پر زحمت و مشقتی بود، حتی يدخلوا علینا، تا بیان و وارد بر ما بشن، فيسمعون حدیثنا فینقلوه الیهم، بعد بیان از ما بشنون و اینا رو نقل بکنن برای اونها، فیعیه ها اولا و یزیعه ها اولا، یه عده اونها رو گوش میکنن، یه عده ضایع میکنن، گوش نمیکنن. فاولئک الذین یجعل الله لهم مخرجا و یرزقهم من حیث لا یحتسبون، اونایی که گوش میکنن اینها راهی پیدا کردن برای رسیدن به احکامشون، برای رسیدن به علوم ما، و خداوند از راهی که اونها حساب نمیکردن روزی کرد اونها رو. فیعیه هؤلاء، این مثل قضیه آیه نفع، فلولا نفر من کل فرقه من اون طائفه لیتفقهوا فی الدین اینا ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اونجا تا انذار و اذا رجعوا دنبالش بگیم اونا قبول بکنن، نه اینجا قبول بکنن هم تو خود روایت آورده. فیعیه هؤلاء، وعی یعنی گوش کردن، اینا گوش بکنن اونها را، یعنی اونها رو بپذیرن حدیثشون را. اینم خب احادیثیست این چنینی، شرط تواتر، شرط کسرت، امثال اینا نشده، هر کدوم اینا لقوم پخش میشن در بیان اینها و براشون بیان میکنن. قال الشیخ قدس سره دل على جواز العمل بالخبر و ان نقله من یزیعه ولا یعمل به. روایت رو شیخ اینجور معنا کرده، دو تا هاولا داره، اینا رفتن یاد گرفتن اومدن برای قمخیشاشون توی شهر خودشون بیان میکنن. فیعیه هاولا، اون شنوندگان گوش میکنن، اما خودشون و یوزی اوهو هاولا، خود اونا چه بسا عمل نمیکنن. شیخ میگه این روایت یدل که اگر اطمینان به صدقش داری این برای تو حجت، ولو خود او عامل نباش. رب عامل فقه الا من هو افقه من، الا من هو عمل من. تا این اندازه این روایت کنه سعه در دلالت دارد. اینها هم نمونه هایی از این طایفه سوم. وعی نه معنای سماعه، عمل. خب عمل رو امام داره تقریر میکنه، گنجایش این عمل خیلی اینو داره خوبیه و این همین رزقشونه که خدا روزیشون کرد، اینو داره تعریف میکنه. نه نداره این شرط توش، نه داره، به همینه، ظاهرش همینه، اطلاقش یقتضی ذلک. چرا؟ این اطلاق حجتشون در مقام بیان این است که این شنونده، این شنیدن، رزق رزقهم الله، اینو داره تعریف میکنه بدون تغییر. نه خب اگر بله، این در مورد حلال و حرام فقط همینه، به درد خوردنشونه. وعی هم غیر از سماعه، شنیدن تنها نیست، درک سماعی تنها نیست، وعی یه معنای اضافه‌ای درشه، یعنی کنده حالا تعبیرات فارسی به جان بخره، به جان بشنوه، به دل بشنوه، یعنی اون رو به عمل کنه، باور کنه. این خود کلمه وعی اضافه ای داره. اینا نمونه هایی باز از این دسته روایت طایفه سوم. عرض کردم، باز یادآوری میکنم، اگر فرصتی پیدا کردید، حالا پنجشنبه و جمعه یا تعطیل، باب هشتم و نهم و دهم و یازدهم وسائل صفات القاضی، ولو به عنوان قضا است و صفات القاضی، ولی عمده روایات نقل اخبار و خصوصیاتش و تعارضش و تغییرش و تخصیصش و خیلی از این مسائل تو این ابواب روایاتش هست. حالا اینا نمونه هاشه که جمع شده، و الا مجموع این روایات بیش از 100-150 صفحه وسائله. فرصت کردید اینا رو همینطور مطالعه کنید، شاید از این قبیل اینایی که شمرده شده بیش از اینها تو این روایات هست. طایفه چهارم یه طایفه ایست که نمیشه به عنوان یک ضابطه کلی یک عنوان بهش داد. اشتراکشون کلن در اینه که به نحوی یدل بر حجیت خبر واحد، ولی با مقدمات مختلف، با تعبیرات مختلف. دال بر حجیت خبر واحد هست اما با تعبیرات مختلف. حالا بعضیاش فی الجمله قابل اشکال باشه یا نباشه، در مجموعش موجب اطمینان می شود. یه روایتیست نبوی نقل شده ولی متواتر، مستفیض بل المتواتر، در همین وسائل این مضمونی که میخواییم بخونیم، روایت 54 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 64 باب 8 صفحه 66 تا 68، روایات متعدد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 تا اینی که نقل کردیم. حالا اینی که تعبیر میکنه شیخ مستفیض بل المتواتر، روایات 40، من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه. تحریص بر اینه که احادیث ما رو حفظ کنن و برای دیگران نقل کنن. حفظ علی امتی، حفظ در این حد که برسونه به امت. پیامبر میفرماید
حفظ کنه
تو خودش هم از نفع ببره. نه، اون حالا اون چیزی توش نیست، مثل همه طلبا، نه اون دیگه توش نیست خاصی. بله، نفع بردنش من حفظ علی امتی 40 حدیثا. نه نه،
54
امتی داره. نه نه، من حفظ علی امتی 40 حدیثا، که حفظ بکنه و برای امت نقل بده. حفظه الله بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه، مقام ثوابشه و اجرش. خب البته این از اونهایی که زمیمه میخواد. حفظه برای چی بر امت به اونا نقل کنه؟ آیا اونا اعتنا نکنن؟ گوش نکنن؟ این لغویت لازم میاد؟ دنباله بیانی که در بیان آیات بود؟ نه، این معناش اینه که برای اونا به درد میخوره، این کار مؤثریست برای اونا. بنابراین کندق یدل برای که قول راوی حجت. در بهار بابی رو ذکر کرده که در اون 10 حدیث است. اینجا 7 حدیث داریم، در اونجا 10 حدیث داریم. مرحوم شیخ انصاری نقل میکند از شیخ بهایی، که مرحوم شیخ بهایی بر اساس همین حدیث، نه تنها ایشون، مرسومه در بین فقهای شیعه، روات شیعه، محدثین شیعه، کسانی که کتابهایی به عنوان 40 نوشتن برای رسیدن به این ثواب که این روایات رو جمع آوری کردن، 40 تا نقل کردن. شیخ بهایی اربعین داره، دیگران هم دارن، مرحوم امام هم یکی از کتابهاش اربعینه، 40 حدیث جمع کرده. حالا هر کسی به ذوق خودش. که اون وقت تعبیر شیخ بهایی در اول اربعین و مقدمش این که ان دلالت هذا الخبر على حجیت خبر الواحده لا یقصر عن دلالت آیت نفر یتفقهو فی الدین ولینذرو. این حفظ علی امتی جای لینذروه، لینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. از همون لینذرو گفتیم یحذرون هم دلالت بر وجوب نکنه، غایت الواجب واجبون یا غایت به بیانای مختلف، خود انذار که نمیتونه لغو باشه، بنابراین یدل علی حجیت قوله، کمتر از اون نیست. حالا گفتگوها و این قلت و قلتای اونها رو هم به دنبالش در همینجا در نظر بگیریم. حفظ کردن هرچی یعنی چی؟ هر چیزی حفظ کردنش به حسبه، یک مرحله از حفظ به قول شما از بر کردن، یعنی حافظه داشته باشه در یادش، در خاطرش حفظ کنه، این یه مرحلش. یه مرحلش این است که کتابت کنه، به کتابت حفظش کنه. یه مرحلش این است که برای دیگران بیان بکنه یا این کتابتش رو تکثیر کنه، نشر بده که به دیگران برسه. کتابتی که یه نسخه باشه تو خونه خودشه یه مرحله از کتابته، نشرش برای دیگران باز یه مرحله از حفظه. اینا مراحلش مختلف. و حالا با قرینه علی امتی یعنی این که به دیگران برسونه و تنها خودش. روایات دسته دیگر باز رو دو ما ورد فی الحس و ترغیب فی الروایه و ابلاغ ما فی کتب ثقه. مثلا مورد روایت اینه، روایتی رو که شنیدید روایت کنید، نقل کنید، بیان کنید در کتاب‌های ثقات که می‌بینید، اونا رو به دیگران هم برسانید. مثلا معاویه ابن عمار نقل می‌کند از امام صادق علیه السلام، روایت 1 باب 8 صفحه 53 و همچنین روایات 2 و 4 و 8 باب 8، 4 تا روایت مزامینش متناسب با یکدیگر، نزدیک به یکدیگر. الروایت لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. الروایت لحدیثنا، نقل کردن حدیث ما که بتونه کمکی کنه برای اطمینان قلب دوستان ما، اونها رو از تزلزل در بیاره، از شک و تردید در بیاره. حالا شک و تردید مراحل مختلف داره، من جمله در یک حکم فقهی، مسئله فقهی الان شک داره اینجا باید چه عملی رو انجام بده، یه مسئله روایتی براش میگه که مطمئن، این ثوابش اینقدر از 1000 عابد بالاتره. خب حس بر این روایت کنه برای چی؟ یشد بهی قلوب شیعتنا، این اثر هم برش هست، این یستلزم حجیتش را، و الا اگه حجت نباشه که لا یشد بهی قلوب شیعتنا. اینم یه دسته روایات که الان 4 شمارش رو متناسب با هم عرض کردم. ولعله از کرد چرا یشد؟ بله بله، ترغیب که میکنم برای چی؟ آیه نفر هم نمیگیم حتما واجب بود، ولو نفر مستحب باشه کذا. خود
تشدید قیمه
نه، برای اینکه همه جا که علم پیدا نمیشه، ولو حالا یه روایته، اصلا تکثیر اینجا فرض نشد، برای هر کسی امام در این بیانو میکنه،
هر یه نفر.
بله یه نفر. روایت سوم، دسته سوم در حقیقت، باز اینا هم چند تا روایات اینطوری داریم، حالا حس علی مذاکرت الحدیث، احادیث ما رو با هم مذاکره کنید، گفتگو کنید. روایت عبدالله ابن محمد الحجال قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تذاکروا و تلاقوا و تحدثوا فإن الحدیث جلاء للقلوب جلاء للقلوب إن القلوب لترین کما یرین السیف جلاءه الحدید. پیغمبر می‌فرماید با هم بشینید، مذاکره کنید، با یکدیگر ملاقات داشته باشید و تحدثو، تو اونی که میدونی برای دیگری حدیث کن، اونی رو که او میدونه برای تو حدیث کنه. فإن الحدیث جلاء القلوب، بیانات ما، نقل بیانات ما دلهای شما را روشن میکنه، جلا میده. بعدم پیامبر اکرم تشبیه میفرماید ان القلوب لترین، گاهی قلب هم رین پیدا میکنه، زنگ زدگی پیدا میکنه، همونطور که شمشیر زنگ زدگی پیدا میکنه. شمشیر وقتی که زنگ زدگی پیدا میکنه، جلاءه الحدید، میذارن توی کوره داغ میشه، اون زنگ زدگیش ازش جدا میشه، جلا پیدا میکنه. قلوب هم رینی که پیدا میکنه در اثر خب جامعه است و کار زندگی و معیشت و داد و ستد و صحبت‌های مختلف و دعوا و نزاع و نمیدونم آمال و شهوات و چنین و چنان، اینا باعث رین قلوب میشود. بل ران علی قلوبهم، که اگر این رین پیدا شد اون وقت چه بسا نصیحت هم درش مؤثر واقع نمیشه. بل ران علی، کلا بل ران علی قلوبهم جلاءه الحدیث. این بیانات میتواند اونها رو، این رین و این زنگ زدگی و این نقطه سیاه قلب رو از بین ببره. خیلی بله و همینا شاهدشه دیگه. این روایت از پیغمبر نقل شده، این در همون زمان. تحدثو به چی؟ اینی که جلاء القلوب مال اوناییست که مربوط به پیغمبر باشه، نه اینکه بیشینند و به اصطلاح اساطیر الاولین رو بخونن بر هم دیگه. گفتگوی مؤمنان تحدیثه، حدیث خودش نقله، اصلا تو معنای حدیث اینه، تحدثو برای نقل قضیه. بله، باز دسته و روایت دیگر، این روایت سه باب هشت بود. دسته دیگر و یا روایت دیگر، روایاتی که میگید احادیث ما رو بنویسید و بعد برای یک دیگر القا کنید و چگونه القا کنید. اینا دیگه بعدها در زمان ائمه بیشتر بهش عنایت شد. امام صادق علیه السلام به مفضل می‌فرماید، روایت 18 باب 8، اکتب و بس علم کفی اخوانک، بنویس و پخش کن این دانایی‌های خودت را، دانستنی‌های خودت را در بین برادرانت. فإن مت فاورس کتبک بنیک، اگرم مردی این کتابهای خودت را ارث بذار برای فرزندانت. فانهو یاتی علی الناس زمان حرج لا یعنسون فیه الا بکتبهم. زمان حرج و مرجی پیش میاد و با همین کتاب ها میتونن مأنوس باشن و مأنوس میشن، اینی که مورد امضای امامه. خب کتابی نوشته مفضل، شاید خب یکی از مصادیقش همین توحید مفضلیه که نوشت، بعدم باقی گذاشت. بس علم کفی اخوانک، روایات فقهی هم زیاد داره، کتاب فقهی هم داشته. خب اینا رو داره امام ترغیب میکنه، بس علم کفی اخوانک، بعدها هم مورد نیازشون میشه و به همینها اونس پیدا میکنن. بله آقا، بله 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 خود. نه بس توفیق مفضل نداریم، مفضل ثقتون. یه مشکلی در رابطه با مفضل داریم و اون این که در این حال که از اصحاب امام بود و ثقه و چنین و چنان، در کوفه که بود، چون کوفی بود به اصطلاح، می آمد مدینه خدمت امام، می رفت کوفه، در کوفه جز داشمشتی های کوفه بود، رفقاش از این الوات اشرار بودن به اصطلاح، به این معنای امروزی، با اینا تیپشون بود. دوستان دیگر امام صادق اینو عیب می کردن، گفتن تو آبرو ما رو می بری، همینه، چیز دیگه هم نداره، همه برگشته به این. حالا در بعضی جاها علتش بیان شده، بعد جا نشده، اساسش این قضیه است که او رو تعییر میکردن، دست از این رفاقت بازیات بردار، دست از این مجالست بردار، این مجالس نمیدونم این گفتگو و حالا خنده و نمیدونم. گاهی هم حتی شاید درش یه معاصی هم بود، البته خودش مرتکب نمیشده، دیگران اونا اهلش بودن، به اصطلاح اینو عیب میکردن بر مفضل. تا یه جریانی پیش آمد، یک دفعه امام صادق علیه السلام نیاز به پول پیدا کرد، پیغام داد به دوستان کوفه که این اندازه پول مورد نیازه، حالا برای چی هم نمیدونیم، اینو مثلا تهیه کنید بفرستید. این دوستان کوفه، حالا مثلا نمیدونم حالا کی بود، زراره محمد ابن مسلم، این به اون نگاه کرد، اون به اون نگاه کرد، نه اینا خودشون پول دارن، یک از یه میشنزد که پول داشته باشه. مفضل پاشد اومد سراغ همین داشمشتی‌ها تو جمعشون، گفت امام صادق پول خواسته، باید تا فردا این مبلغ رو جور کنید. فوری آمدن جمع کردن دادن. بعد اومد به اونا گفت اینا به درد امروز میخورن. بله بله خب هست، نه واقعیت، حالا دیگه حالا اون سلیقش این چنین بوده، تعییری که داره و تضعیفاتی که داره منشأش این قضیه بوده در کوفه. صدمه نمیزنه، بله حتی بله، حالا فرض کن به اون جهاتش نه صدمه نمیزنه. نه این هست، این که نمیدن در شهر حاله مفضل نوشتن، فکر میکنم تنقیح المقال آقای ممغانی داشته باشه این رو، فکر میکنم، من دیدم البته اینا نکته این که شما میگید منبری راست میگید، تو دفترهای منبری من هست، اما تو اینا نیست، نمیدونم کجا. بله چرا؟ نه نه، اتفاقا همین در همین سالهای اخیر قبل از انقلاب، نه توجیه کار خودش که کار اونا که توجیه نمی کنه، این کارش بله توجیه هم میشه، چه اشکال داره توجیه میکنن، برای اینکه این هم به درد یه روزی میخوره. نه 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 نه، این چنین نیست، نه اینا یه چیزای عرفیه میشه و خیلی وقتا هم کم کم باعث میشه که همونها هم بعدن توبه کنن، تربیت میشن، یاد میگیرن در اثر همین مراودات، خیلی وقتا باعث هدایت اونا هم میشه. نمیشه فاصله گرفت، اگر فاصله بگیرید نه اونا هم هی کم کم خودشون زیاد میشن و الی ماشاءالله. خیلی از این دادا تو
ذهنشون از
اخون یه تازه میفهمن عجوبه تره. نه این هست در شهر حالشون هست، این هم یه روایت. یا مشابه این روایت عبید ابن زراره، امام به عبید ابن زراره فرمود احتفظوا به کتب کم فانکم سوف تحتاجون الی، در آینده به اینا نیاز دارید، زمانهایی میاد تقیه زیاد میشه، دسترسی ممکن نیست، باید از همین احادیث استفاده کنید. زمان موسی بن جعفر، زندان موسی بن جعفر یا تقیه شدید که دیگه نمیشد از حضرت مسئله سوال کنی، همون زمان اتکالشون به همین کتب بود، اصول اربعمئه که امروز مشهور شده به این اصطلاح، در حقیقت از همین دستورات ائمه ریشه گرفت، از همین اوامر ائمه باعث شد اینا هر کدوم نوشتن، هر کدوم از این روایات معروف اصلی یعنی کتابی، کتاب شد مجموعه اون چرا که از امام شنیده بودن، جمع کردن شد یه کتاب، شد اصول اربعه مئه، یعنی 400 تا کتاب این چنینی پیدا شد در میان اصحاب امام باقر و امام صادق، و بعد همینا شد اساس کتابهایی مثل کافی و من لا یحضر و تهذیب و امثال اینها، اساسش همینا بود. باز روایت دیگر، این روایت هفدهم باب هشت بود، روایت عبید ابن زراره. عبدالله ابن سنان نقل می کند روایت دوازدهم باب هشت، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یجیعن القوم فیسمعون منی حدیثکم فازجر ولا اقوی. خیلی ها میان پلوی من، از من حدیث سوال میکنن و میشنون، خسته میکنن مرو، دیگه نیرو برام باقی نمیمونه، خسته میشم و قدرت ندارم جوابگوی اونا باشم. کنه قال فقر علیهم من اولهی حدیثن و من وسطهی حدیثن و من آخرهی حدیثن. این بیان کیفیت القا. این آقایون اربعه مئه که هر کدوم کتاب داشتن، نقلش برابر این بود، کتاب رو ممکن بود بدی به دست دیگری ولی به این اکتفا نمی کردن، ممکنه تو این کتاب کم و زیاد باشه، اول باید او برای این اشخاص، برای این شخصی که بهش مراجعه کرده، کل کتاب رو بخونه، دونه دونه این احادیث رو میخوند، تموم که میشد بعد بهش میداد، میگفت از روش برو استنساخ کن. مثلا این خوندن برای چی؟ برای اینکه خود این نویسنده وقتی که میخونه اگر یه جایش اشتباه توش باشه، یه جایش کسی زیاد کرده باشه، اینا متوجه میشه، تصحیحش میکنه، غلط نمیخونه. برای اطمینان القا میکردن، نه صرف این که کتاب رو به دیگری بدن، القا میکردن به این شکل. این راوی عبدالله ابن سنانه. عبدالله ابن سنان خب روایت زیاد داره، کتاب‌های متعدد. مثلا میگه میان پنوی من، خب خسته میشم، امروز برای این بخونم، فردا برای اون بخونم، پس فردا برای اون بخونم، خسته میشم. امام در اینجا یک راه بهش نشون میده، میگه تو که میدونی بعد یه روایت از اولش بخون، یه روایت از آخرش بخون، یه جا وسطش هم باز کن، از وسطش بخون، او اطمینان پیدا کنه که کنه همه این مال توست و به این وضع تحویلش بده. فقر علیهم من اولهی حدیثن و من وسطهی حدیثن و من آخرهی حدیثن، در حدی که کنه اطمینان داشته بشه که همش درسته و تحویل اونا بده. نه، اطمینان حاصل بشه که کسی زیاد نکرده و همینجور تحویلش بده. قیل، یعنی بیان شده در ذیل وسائل، مرحوم آقای شهرانی بیان میکنه این مطلب رو، یعنی من اول الکتاب او اول الباب الذی ارید القاؤه علیهم فیکون ذلک بمنزله سماع الکتاب کله و یسیر من باب نقل الحدیث بالمناوله الا انه بتر ترک الا انه تبرک به قراءه بعض الاحادیث. روایت دیگر از این مقوله باز، روایت احمد ابن عمر الحلال، قال قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام الرجل من اصحابنا یعطین الکتاب ولا یقول اروهی عنی. کتابشو من میده اما نمیگه از جانب من کل اینو میتونی روایت کنی، روایت کن اینا رو از جانب من. یجوز لی ان ارویه عن، میتونم خبرش رو برای دیگری بخونم، نسبت بدم به صاحب کتاب، بگم ان زراره، کتاب زراره است، کتابش هم به من داده، اما نگفته اروهی اجازه ی روایت به من نداده. آیا میتونم روایت کنم و به اون نسبت بدم؟ کم نه در اینجا میتونم بگم حالا به بیان نه که رأی تو در کتاب زراره. خب یه واقعیتیه، یه مطلبه. یه مطلب اینه که نه بگم ان زراره ان صادق علیه السلام، میتونم اینجور بگم یا نه. قال فقال اذا علمت ان الكتاب له فروهی ام، اگر میدونی که این کتاب کتاب اونه، بله میتونی نسبت بهش بدی و از او روایت کنی. روایت 13 باب 8 وسایل. خب اینا برای چی؟ این کتابا، این دستورات ائمه بنویسن، اینجور نقل کنن، اینجور بیان کنن، اینا برای چی؟ معلومی که یه اثری برش مترتبه. اونی که عرف ازش میفهمه، همین آقایون ازش میفهمن، لنعمله به، برای اینکه بشه عمل کنی. روایت دیگر باز از این دست روایات، یعنی اینایی که مزامین مختلف داره ولی همش از این حیث مشترکه، ماورد فی ترخیص فی نقل بالمعنا کما عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اسمع الحدیث منک فازید و انقص. حدیث رو از شما میشنوم اما وقتی میخوام نقل کنم خب کلمات کم و زیاد میشه، مشکل کار درستی نیست یا نه؟ حضرت فرمود قاله ان کنت ترید و معانی فلا بأس، اگر همون معنا رو اراده میکنی و همون معنا رو نقل میکنی ولو با لفظ کمتر یا بیشتر یا تغییر لفظ اشکالی نداره. همینه که مبنا بر این شده که میگن نقل روایت به معنا هم درسته و مانعی ازش نیست. روایت 10 بله روایت 9 باب 8. مشابه این داوود ابن فرقد قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اسمع الکلام منک فارید ان ارویه کما سمعته منک فلا یجی. کلامی رو از شما میشنوم، تصمیمم دارم، دلمم میخواد که همون جور که از شما شنیدم نقل کنم، اما نمیتونم، نمیاد، درست حافظم یاری نمیکنه، درست اسم لفظ بیان شما رو بگم. امام فرمود فتعمد ذلک، عمدن اینجوره که اون نمیاد، مثلا تعمدی داری در این قضیه؟ قلت لا. قال ترید المعانی، آیا اون معانی کنه یادته و همونو اراده میکنی؟ قلت نعم. یه وقت یادت نیست، معنا هم یادت نیست، نه اون که نمیتونی نقل کنی، اما اگر معنا یادته و همون معنا رو برای میخوای بیان بکنی فلا بأس. قال فلا بأس. روایت 10 باب 8. اینا هم یدلو بر نقل روایت به معنا. حالا به زمینه همون مطالب، این روایت برای چی نقل میکنه؟ امام برای چی بهش اجازه میده برای این کار بکنه؟ پس معلوم میشه اصل این نقل ها مطلب تثبیت شده متسالمی بوده بین اصحاب ائمه. حالا از این اشکال مختلفی سوال میشه، نقل کتاب، نقل بالمعنا، نقل چنین، این خصوصیاتش مورد گفتگوه. باز از این دسته ماورد مستفیزن بل متواترن به تعبیر شیخ علیه الرحمه، این روایات رو بسیاریش را یا شاید نزدیک به همش شیخ در رسائل نقل کرده، البته گاهی اوقات یه تیکش و کوتاه‌تر بزرگتر. حالا ما کاملا روایت نقل کردیم، مستندش هم جاش هم به اصطلاح ذکر کردیم در وسائل، اینا در رسائل خوندیم ولی خوندیم و یادمونم نیست و فراموش کردیم. حالا همه اینا کنه یه چیز تازهی به ذهنمون برخورد میکنه اینها و همونهاییست که ائمه اصرار دارن که تحدثوا تذاکروا تلاقوا، اینا گفتگو بشه و خود اینها و خوندنش هم در این بحث، برای اینکه بالاخره ما میخواییم پایه حجیت خبر واحد رو کل این مجموعه بذاریم و ببینیم از این مجموعه چند اندازه اطمینان پیدا میکنیم. اطمینان حاصل بشه برامون حجته، حالا ولو با این روایات ذم بعضها به بعض، در مجموع یک فضایی به دستمون بیاد از زمان ائمه، از فرهنگ ائمه، از تعلیمات ائمه به دست بیاد که این کان متصال من در زمان ائمه، بحث نقل حدیث و عمل به حدیث و امثال اینها، خب این برای حجت میشه. حجتش این اطمینانی است که از اینها پیدا بکنیم. روایتی که میگه مستفیزن بل متواترن، روایت 7 باب 8، روایت 37 باب 11، 38 باب 11، اعرفو منازل الرجال منا به قدر روایتهم عنا. امام احمدی شخصیت میده به روایت حدیث، شخصیت اجتماعی. اعرفو منازل الرجال منا به قدر روایتهم عنا. این مضمون کلیش. یکیش روایت علی ابن حنزله است، روایت 7 باب 8، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اعرفوا منازل الناس على قدر روایاتهم عنا. حالا همین مضمونه با یک کلمه کم و زیاد مشابه همین روایات. و همچنین حذیفه ابن منصور روایت 37 باب 11 و روایت 38 باب 11، اینا از این قبیل روایاته. اینا شخصیت میده به ناقلان حدیث، روات حدیث، منازل اون افراد را، یعنی درجاتشون رو، اعتبارشون رو. ببینید چقدر از ما یاد گرفتن، چقدر یاد گرفتن تو دلشون که نمیفهمن چقدر. یعنی اونی که بر شما نقل میکنن به قدر روایتهم عنا. اینه داره میگه برای اینکه روات تحریص بشن، اهمیت بدن، خسته نشن از این نقل حدیث. خودمون فهمیدیم بسمونه، نه برای اینکه اینو نقل کنن اینها رو. خب اینا همه برای بس حدیثه، شیوع حدیثه در بین شیعیان. نه نه عموما این ناس معنای عمومی شه به اصطلاح. اینا هم یه دسته. یه دسته روایات دیگر هم هست که شیخ بهش اشاره میکنه و بعضیشو قطعاتیشو نقل میکنه، ولی تو این ابواب وسائل نقل نشده. نمیدونم، حالا دیگه هم فرصت نکردم که در کجا این روایات دق شده. تو این چاپای جدید رسائل شاید اینا رو بیان کرده باشه. اینا رو ببینید شما چیزی که دارید چیه؟ چاپ جدید رسائله؟ حالا ببینیم. روایاتی که وردف تنبیه علا انهو یکذب علیه، به مردم بیان میکنه که بابا یه عده دروغ هم به ما میبندن، مواظب دروغ هم باشید. امام میگه لکل رجل منا من یکذب علیه، هر یکی از ما ائمه دروغگو هم داریم که میاد تو اصحاب ما جا میخوره و بعد دروغ هم به ما میبنده. پیامبر اکرم فرمود ستکثر بعدی القاله و من کذب علیه متعمدا فلیتبب و مقعده من النار، که این در سفینه جلد دوم 474 نقل شده. در حجت الوداع پیغمبر فرمود قد کسرت علی الکذابه و ستکثر، زیاد شدن بعدم زیادتر میشن. فمن کذب علی متعمدا فلیتبب و مقعده من النار، جایگاه خودشو در آتش آماده کند. فاذا اتاکم الحدیث فاعرضوه علی کتاب الله و سنتی فما وافق کتاب الله فخذوه به و ما خالف کتاب الله و سنتی فلا تأخذوه به. سفینه جلد دوم 472 یه نمونشه. عرض کردم اونای دیگه هم حالا مشابه این داریم. قول ابی عبدالله علیه السلام انا اهل البیت، انا اهل البیت صدیقون لا تخلو من کذاب یکذب علینا. یا روایت دیگر ان الناس اولو بالکذب علینا کان الله افترض علیهم و یا لا یرید منه غیره. یه عده کارشون این گذاشتن که بر ما دروغ جعل بکنن، مثل که خدا این کارو براشون واجب کرده و هیچ تکلیف دیگه ای هم ندارن. که برای اون دروغ جعل بکنه. و قول پیغمبر باز لکل منها منا من یک زبو از من یک زبو علی. شیخ ذیل روایات بیفرماید فان بناء المسلمین لو کان علی الاقتصار علی المتواترات، اگر اینجور بود که کذاب نمیتونست پیدا بشه. معلوم میشه سیره عملی مسلمان ها عمل به اخبار واحد بوده است که یه از این زمینه و از این سه سوء استفاده میکرد، در جعل میکرد در روایات را. ما اضافه میکنیم در بیان این مطلب روایتی را که به طوله از سفینه عرض کردیم از قول پیامبر در حجت الوداع، این روایاتی که به دستتون میرسه اعرضوا علی کتاب الله و سنتی، یعنی سنت‌های یقینی من، بر اونا عرضه کنید، اونی را که مخالفه کنار بگذارید. حالا موافقه در اینجا اینو در جای خودش معنا کردیم، یعنی اگر دقیقاً همون مقداری است که فی کتاب الله یا فی سنت قطعی، این که اصلا این روایتو کارش ندارم که بگیر و ببند و بده دست من پهلوان، میخوام چیکار کنم این روایتو؟ اونی رو که اخذ می کنم یعنی موافقه، در حدی که مخالفت با قرآن نداره، مخالفت صریح نیست، عام خاص مطلق و مقیده و امثال اینها رو اخذ کنیم. خب این اگر یقینی بود، قطعیات بود، روایت قطعی بود که نیازی به این دستور پیغمبر نداشت. نه، اون که به قطع خودشون میشد. پس روایت، پس در عرضه به قرآن همینقدر که مخالفت نداشته باشه اخذ کن، ولو یقین نداری، پس میشه روایت ظنی. میشود مورد این روایات، روایات ظنی، هم به اون بیانی که شیخ اشاره میکنه که این نشوندهنده اینه که سیره مسلمین علل عمل به ظنیات بوده، ولذا این زمینه ایجاد می شده برای سوء استفاده، و هم این بیانی که ما از این روایت استفاده بکنی. حالا باز روایت دیگر و بعد ذیلش بحث این که حالا نتیجه گیری از این روایات انشاءالله روز شنبه به یاری خدا.